أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. بحثمون در مسئله آخر از این فصل بود، کل صلات ادرک من وقتها فی آخرهی، در آخر وقت درک کرد مقدار رکعت، فهو اداؤن و یجب الاتیان به، فان من ادرک رکعت من الوقت فقد ادرک الوقت، لیکن لا یجوز و تعمد فی تأخیر الی ذلک. روایت اول رو خوندیم، روایت عمار ساباتی. این روایت دو تا سند داره، حالا جز داره میسه که کامل نشد، برای چند نفری آقایه گرفتین ها یا جا گذاشین. روایت عمار ساباتی دو تا سند داره، یه سندش از طریق سعد ابن عبدالله، که این روایت به سندی که از طریق سعد ابن عبدالله کاملا صحیح، ببینید خوندیم سعد ابن عبدالله، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، از عمرو ابن سعید، از مصدق ابن صدقه، از عمار ابن موسی، از امام صادق علیه السلام. روایت دومی کامل تر بیان شده به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب، عن علی ابن خالد. این علی ابن خالد رو بعضی مناقشه کردن، آخه خودی هم مناقشه میکنن علی ابن خالد رو، اشکالی نداره، چون به اون یکی سند همین روایت نقل شده. مضافا به این که علی ابن خالد نهایتا بگید که شما مجهول روایت اجلا ازش هست، هم سعد ابن عبدالله اشعری نقل کرده، هم محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، اجلا ازش زیاد نقل کرده، نه رو مبنای کثرت نقل اجلا چه بسا میشه تصحیحش کرد. حالا فوقش هم یکی سند دیگه داریم، وارد این بحث نمیخوام بشیم، حالا این بحث رو توی روایت دیگه مطرح کنیم. دو تا مناقشه به این روایت شد، این مضمون روایت رو من عرض کنم. فان صلى ركعتا من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته، یه رکعتش اگر خونده شد بعد یه رکعت طلعت الشمس، این نماز صبح قبول داره. خب مناقشه یکی دو تا مناقشه است که آقای حکیم ذکر کردن، آقای خویی هم به تبعیشون ظاهرا آوردن. یکیش اینه که آقا این روایت مربوط به صلات غدا، ربطی به سایر صلوات نداره که شما این روایت اینجا اومدید مطرح کردید. خب جواب هایی که از این اشکال داده شده از چند جهت، یکی که خود آقای حکیم هم جواب داده تو مستمسک، میفهمد عدم القول بالفصل، فهمد ما تو اینجا عدم القول بالفصل، یعنی کسی نیمده تفصیل بده،
متعرض مسئله شدن
فقهای ما، و کسی هم نیومده تفصیل بده بگه در نماز صبح اگه شما یه رکعت داخل وقت بود قبول، در نمازهای دیگه قبول نیست. قول به فصل نداریم در مسئله، یعنی عدم قول به فصل یه نوع اجماعه، یه نوع اجماعه، به اجماع برمیگرده. حالا این بعضی این نوع اجماع رو قبول داره، باز همون اشکالاتی که به اجماع هست تو این مسئله هست، یعنی اینکه اگر شما خواستید عدم قول به فصل رو بگید، بعد اجماعتون اجماع چیه؟ اجماعی بوده باشه که شما بعد تحصیلش کنید، اجماع منقول، بعد در کلمات همه فقها بوده باشه. خلاصه این حجتش این روایت اصلا میشد قول به فصل رو ایجاد میکرد. معلوم میشه که برای فصل ما قولی نداریم، ولی اگه میخواستن مستند به این روایت حرف بزنن که چه بسا قول به فصل میشده. پس معلوم میشه که مستندشون یه چیز دیگه بوده، یه اطلاق تو ذهنشون بوده که اینا قائل نشدن. دو، این دومی الغای خصوصیته، دلیل دومی که ما قطع داریم که هیچ خصوصیتی در صلات غدا نبوده، خصوصیتی نداره که ما بگیم اگر یک رکعت تو نماز صبح فقط اینجوری که یک رکعتش داخل در وقت بود این ادا. چرا؟ چون میگن چون بحث ما در مورد اداییت و قضاییت زمان نمازه، وقتی که صحبت ما ملاک ادا و قضا زمانه، زمان رو شاره برای همه نماز معلوم کرده، تو خصوص یک نماز که دیگه خصوصیتی نداره که.
وقتی نماز بیشتر مردم به علت خواب قضا میشه، نماز صبحشون وقت اینم واقعا کمه و سخت هم از نماز صبح بیدار شده، نماز خیلی ها این خصوصیت رو دارم
دیگه. خب
یعنی
اگر
نماز رو برسونه خصوصیت رو نداره که مردم خواب باشن قضا بشه هم ساله کن، خیلی زیاد شده شما اصلا عامه مردم که نماز ظهر رو معبود شاه نه اول وقت هم میخونن، به جماعت هم میخونن، اما خیلی هاشون نماز صبحش یا لبتلایی میخونن یا مثلا.
بله ببینید، در نماز صبح مخصوصا حالا الان خیلی ها قضا میشه، اما میخواییم این تو خود بحث ادا و قضا، ملاک ادا و قضا اگر یه جا توسط شارع بیان شد، نماز صبح خصوصیتی نداره در ملاک ادا و قضا، یعنی خودش یه خصوصیت خاص نداره. ادا یعنی داخل در وقت بودن، قضا یعنی وقت گذشتن. ادا و قضا خودش یه مسئله است که کی وقت نمازه، کی وقت نماز نیست. نیومدن تو خصوص وقت نماز صبح بیان بگن وقتش تو کجاست، تو موقع وقتش قشنگ مشخص کردن، این مبتداشه این منتهاشه، مبتدا و منتها رو براش بیان کردن. حالا بله بیشتر قضا بشه نشه اون دیگه مدخلیتی تو این نداره، تسهیلی
مثلا
نه تسهیل نیست. ببینید اصلا فرجه اصلا تأخیر عمدن جایز نیست،
نه جایز نیست، ولی این که ببینید
کنیم ادا قضا که دیگه ببینید ادا قضا ملاک داره، چون ملاکش رو برامو بیان کردن. ملاک ادا و قضا چیه؟ حالا شما اگر یقین به خصوصیت دارید یا احتمالشو میدید درست، اما اینا الان میگن ما یقین به خصوصیت نداریم. چرا؟ ما یقین به خصوصیت داریم، چرا احتمال خصوصیت رو نمیدیم؟ چون ملاک ادا و قضا دیگه فرقی نمی کنه. اگر شعار ملاکی برنگرد تو همه جا باید این ملاک رو داشته باشه، معنا نداره که ما بیایم تو یه جا ملاک رو بیایم بگیم هست، یه جا دیگه بگیم نیست.
اینو باید
سوال بکنیم، از باب مثال بوده. ببینید همیشه که این هستش، اگه می‌بینی بگید که هیچ وقت باید بگید من اینو خصوصیت نمی‌کنم، شاید مثلا فلانی یه خصوصیتی داشته خوابالود بوده، ما برای حضرت برای اون فرمودن، اینجوری که نمیشه. ببینید مثلا چطور دم در افراد ما همه رو الغای خصوصیت می‌کردیم. ببینید مسئله اینا میگن الان ادا، حالا باز من نمیگم ما این، شما شاید بگید احتمال خصوصیت داره، مشکلی نیست، میگیم سراغ بچه بعد. اما اینا میگن ببینید ادا و قضا ملاکش باید توسط شارع بیان بشه، نماز اولش اینجاست، آخرش اینجاست، وقت رو مشخص کردن، یک نمازیه که رکعتش داخل وقته، رکعتش خارج وقته. این فهمیدن همین که رکعتی داخل در وقت بوده باشه همین کافیه. حالا تطبیقش تو نماز صبح دادن، یعنی ولی مثلا مسئله اداییت و قضاییت به همینی داخل وقت بودن و خارج وقت بودن. تو وقت نماز صبح نیومدن مطلب دیگه بفرمایند که مثلا یه رکعت وقت نماز صبح اگر اینجور بود مثلا این میشه ادا، اینو نیومدن. خصوصیت خاصی برای نماز صبح نیست، بحث ادا و قضا هست. از این باب مدن گفتن از باب
واقع نیست
بله
نه
اصلا تلفیقی هست. چرا؟ قالب تلفیق داریم. بله حالا این عرض میکنم قالب تلفیق داریم. ببینید ملاک تو مورد خاص صحبت اصلا مورد خاص نیست، این مورد اینه که اگر یک جا رکعتی، خود من روایت رو دوباره بخونم، فان صلى من الغدات رکعتن، حالا اینا تازه میگن فی حدیث ثم طلعت الشمس فلیتم الصلاه وقد جازت صلاته و ان طلعت الشمس قبلا یصلی رکعتن فلیقطع الصلاه ولا یصلی حتى لا تطلع الشمس و یذهب شعاعها. ببینید اینجا یه خصوصیتی علی الظاهر اینجوری که دارن مسئله ادا و قضا رو میخونن میفرمان بیان میکنن، این مسئله علی الظاهر مختص به قضات نیست. یعنی تو سایر اوقات هم شما میتونید همینو بیاد بگید، ظاهرا دیگه این مسئله قای خصوصیتی هم که این بزرگان فرمودن مشکلی نداشته باشه، یعنی احتمالی خصوصیتی در خود نماز صبح نیست، کسی هم همچین حرفی تا به حال نزده و ما هم لااقل اینه که به اولویت عرفیه اگر استناد نکنیم، چون وجه سوم اولویت عرفیه است، به اون اگر استناد نکنیم لااقل دیگه میگیم خصوصیتی نداره. حالا وجه سوم اولویت عرفیه است، میفهمم مثلا تو بقیه اولاست که این ملاک جاری بشه. چرا؟ چون تو نماز صبح بعد طلوع آفتاب کراهت داره، نماز بعد طلوع آفتاب کراهت داره. اینجایی که کراهت داره فرمودن اگر یه رکعتش داخل وقت یه رکعتش تو اون قسمتی که کراهت داشت بازم جازت صلاته، تو بعدی نمازا کراهتی هم نیست، یعنی تا رکعت دوم از وقت خودش بگذره کراهتی نداره رکعت بعد وقت. مثلا تو بحث غروب شمس اگر یه رکعتش قبل بوده باشه رکعت دوم بعد غروب واقع بشه، خود خوندن نماز در همون لحظه استتار شمس که استتار واقع شد، اون خودش فی نفسه کراهت نداره، اما تو نماز صبح کراهت داره. یعنی تا طول شمس شد میگن کراهت داره خوندن نماز، کراهت نوافل مبتدعه و کراهت خوندن نماز. اینو قائل شدن، یعنی میگن بل اولویه. ما اینجا میگیم که تو سایر نماز هم همین ملاک جاریه. خدا این اولویت رو شاید ما خیلی قبول نکنیم از جهت اینکه اون کراهت رو برگردونیم به نوافل مبتدعه، فقط نوافل مبتدعه. مثلا یعنی اگر یک کسی نمازش نماز دیگه یوم خواست بخونه، لعله بگیم اون کراهت نیست. الا اینکه تو خود همین روایت هم این که فرمودن صبر کن، اگر یه رکعت وقتت نیست بلافاصله اونجور شد یه ذره صبر کن حتی یه ذره شعاعها، لعله یعنی تو قضا نماز صبح هم یه کراهتی داره ازش لعله. این چون که معروف اینه که میگن نوافل مبتدعه بعد طول شمس نخونید، اما از خود این روایت هم برمیاد که انگار خود قضا هم بلافاصله همون لحظه ای که قضا شد و خورشید قرصش در اومد همون لحظه باز نماز قضا رو هم نخونید، صبر کن حتی یه ذهب شعاعها. از تتم دیگه این روایت این برمیاد. علایال ما اولویت عرفیه را اگر قبول نکنیم هیچ بعید نیست، این مثلا فقیهی هم نگفته، ما هم خیلی مستبعده که همچه حرفی بخوایم بزنیم که بگیم در نماز صبح اینجوری هست. قاعده من ادرک رکعت من الصلات فقط ادرک الوقت رو بخوایم بگیم مختص فقط به نماز صبح، این حرفو جدا، حالا اگه عدم قول به فصل هم قبول نداشته باشیم این حرف ما نمیزنیم هیچ وقت، هیچ کس هم نزده بریم. و ظاهرا اینه که خصوصیتی در نماز صبح به این عنوان نیست، باید ظاهرا تأمین بدیم، همه هم تأمین دادن الان آقایون. هیچ کس تا حالا این مسئله رو به عنوان تفصیل لااقل از متأخرین مطرح نکرده، همه الغاء خصوصیت رو ظاهرا غالب. این از این بچه که نسبت به اشکال و مناقشه اوله. بله حالا باز روایت دیگه هم هست، فعلا این روایت داره، بعد دوباره روایت دیگه هم میخونیم، چرا روایت دیگه هم داریم، یه سری از اونها هم مربوط به نماز صبحه، اما یه سریشون مثلا روایتیه که اطلاقیه، مطابق اونها به سنداش اشکال شده که حالا باز میرسیم. من شاید برای سند یکی از این روایت ها که میخواستم خدمتون بخونم شاید مثلا یه دو سه ساعتی فقط داشتم تفحص میکرد که اشکال آقای خویی جوابشو بگیم، حالا من میرسم میگم خدمتون. مناقشه دوم اینه که این موثقه عمار ساباتی ظاهره در کسیه که نماز رو خونده به قصد صلات تامه، فکر میکرده که نمازش کاملا در وقت واقع میشه، الله اکبر رو گفت و یه رکعت نمازی که خوندی خورشید در اومد، از اول به قصد صلات تامه بود، به این صورت وارد صلات شد، بعد ثم خرج الوقت، که این مناقشه رو آقای حکیم به این صورت بیان میکنن. آقای خویی تعبیرشون تو بیان مناقشه اینه که مذکوره در کلمات فقها اینه عنوان من ادرک رکعت من الوقت، و این عنوان من ادرکه به اطلاق شامل اونجایی میشه که علم داشته باشه از حین شروع در صلات به عدم درک ما ادرکه. ادرکه ببینید تعبیر مالو و علم منذ شروع فی صلات به عدم درک ما ادرکه، علم داره از هنگام شروع در نماز به عدم درک ما ادرکه. بقیه اخبارم که کلمه ادرکه رو دارن همینجوره، الا اینکه میفهمن غیر انا ضعیفت و سند. اما میرسیم به موثقه، اصلا موثقه کلمه ادرکه نداره. وقتی کلمه ادرکه رو نداره تعبیرهای خوی یعنی تقریرشون برای مناقشه اینه، ظاهرش اینه که اختصاص پیدا میکنه، چون اصلا تو موثقه که بخونیم مثلا کلمه ادرکه رو نداشتیم، ما الان قاعده که ذکر میکنیم اینه، میگیم من ادرکه من الصلات رکعتا فی الوقت میگیم فقط ادرک الوقت، این قاعده ماست. اصلا فقط موثقه لفظ ادرکه نبود که شما بیاد بگید ادرک اطلاق شامل این میشه که این علم به اینو داشته باشه که یه رکعتش داخل وقت و بقیه خارج وقت، ادرک رکعتا درک کنه یه رکعت داخل داره، این اطلاق شاملش میشد. اما فهمان موثقه اصلا هم چیزی نداره، موثقه عبارتش اینه فَإِنْ سَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ. یعنی چی؟ این ظاهرش اینه، این داشت نماز رو میخون، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، انگار مون چیکار کنه، از الان این دیگه نمونه، تمام بکنه. ببینید صحبت تمامه، نمازش رو تمام کنه، جازت صلاته. یعنی این از اول تو ذهن آدم چی میاد؟ اینه که جاهل بوده. اینه که اینا میخوان بیان بگن، اینه که میخوان بگن این جاهل بوده. گفتن که یه دفعه داشت نماز رو میخوند، حضرت فهمدن، یعنی گیر کرد، یه دفعه دید اه خورشید در اومد، حضرت فهمدن تمومش کنه.
این بلند میخوندن بعضی وقتا، بلند بخوندن،
یا مثل اون مسئله که قبلا فرمودید، هم سوره بلند، همون یک مسئله که میفهمن دیر بلند میشدن، گاهی سوره بلند گاهی وقتا هم دیر میومدن و دیر برحال همین مسئله واقع میشد. علا ای حال، اینی که حضرت میفرماین اینه که ثم طلعت الشمس فلیتم، حضرت امر به اتمام میکنن، میفهمن این مربوط به کسی میشه که ظاهرش اختصاص به کسی که جاهله یا معتقد در که تمام بوده. فتوقع عدم و درک ما عدر رکنه، اتفاق افتاد که این درک نکرد. ببینید میدیدن دیگه، تقریبا اون دو مشاهده میکردن بعدم بله
ساخته مورد بودن خونه.
حالا ببینید، حالا شما مورد عدم علم رو نگید، یکی من اصلا بلد نبودید، ولی
زن داشته باشه،
ولی این معمولا حاصل نمیشه که مثل اینا رو بشه. ببینید مسلما این روایت که تو زمان اهل بیت هم رسیده، مسلما این مسئله بوده که کسی یه رکعتش داخل وقت، یه رکعتش خارج وقت و میفهمیدن. این مفروض سوال بر اینه، این موارد که شما میفهمید، شاید مثلا شما بگید اکثر موارد نمیدونستن، اشکال نداره، اکثر موارد اشکال علم نداشته باشن، اما اجمالا میدونیم از همین سوالی که از امام علیه السلام میپرسیدن، اجمالا میدونیم که بوده مواردی که شخص وسط نماز میفهمده خورشید در اومد و میدونستن وسط در اومده. حالا یا مثل آقای یوسفی که میفرمان داشته سوره طوال میخونده، میدونه یکیشو وقتی که شروع کرد مثلا سوره، مثلا فرض کنید که نمل بود، بله نمل رو داشته اول میخونده تا به سوره فیل رسید، دید که در اومد مثلا فرض بفرمایید. پس بنابراین مسلمی مسئله بوده که بعضا پیش میومده که نماز رو میخوندن رکعتی در داخل وقت، تصویرم میشه 100%. حالا دیگه لازم نیست که نماز رو هر رکعتی دقیقه این بوده باشه، که به فرض که آقای یوسف فرمودن رکعت اول 10 دقیقه طول می‌کشیده، رکعت 10 دقیقه‌ای که طول کشید و تموم شد، بعد یه دفعه نگاه می‌کنی ای انگار یه چیزی داره یواشوش در میاد، بله خورشید در اومد. پس هیچ اشکالی نداره، قابل تصویر هست، به سوال فرض روایت هم بر همین مسئله مبتنی. این از این جهت. اما این مناقشه دوم با چه جور جواب بدیم؟ مناقشه دوم ببینید، ظاهر قضیه به قول آقای خویی فهمن قضیه شخصیه نیست، قضیه حقیقیه به نحو کبرای کلیت، یعنی سوال دارن میپرسه، این قضیه شخصیه نبوده. اگر قضیه شخصیه بود ما هم گفتیم واقعیه که اتفاق افتاده، ما چه میدونیم که این واقعه چجوری بوده، این علم داشته یا نداشته، گفتیم ما نمیدونیم این واقعه به خصوصه چجوری بوده، شاید این همونی که شما میفهمید جاهلی بوده، بعد یه دفعه وسط نماز میمرش متوجه شده. اما قضیه به عنوان کبرای کلیه است، قضیه حقیقیه است. حضرت تو قضیه حقیقیه موضوعشو این قرار دادن، تعبیر اینه فَإِنْ سَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَا ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، این اطلاق داره. اگر یه رکعت از نماز رو خوند، حالا چه بدونه که من الان فقط همین یه رکعت هم داخل در وقته، چه جاهل بوده باشه، اطلاق داره، چون قضیه شخصیه که نیستش که. فانسلا اینا اون تمامون حرفشون از اونجاست که از دفن فلیو تم صلاته او فکر میکنن که انگار این وسط کار مثلا گیر کرده بود حسد تو حالا تمومش کن در حالی که اصلا ببینید نه اصلا تعبیر این حالا سوال که ذکر نشده ببینید تعبیر تو اینه فکر میکنن که الان که امر شده به اتمام این یعنی قضیه رو مختص میکنه به کسی که از اول نمیدونسته وسط این سوال براش پیش میاد در که این که نیستش که وسط نمازش که نیمده به پرس از حضرت وسط نماز صبح بگه که مثلا الان چی حضرت فان تمومش کن جاست صلاتو که شما بخواید از این امر فلی و تم این استفاده رو بکنید که این وسط کار متغیر شده نه آقا این نماز رو خونده حضرت دارن میفهمن این وظیفش اتمامه به نحوه قضیه کلیه دارن میفهمن کبرای کلیه نه اینکه وسط نمازی کسی مثلا سوالی پرسیدن حالا این بیچاره چیکار بکنه ادامش بده یا وایسه و اینجوری که نیستش که قضیه به نحوه قضیه کلیه است قضیه کلیه که شد هیچ اشکالی هم نداره اطلاق داره چه از اول بدونه که یه رکعتش خارج وقت میشه چه جاهل بوده باشه از اول ندونه فکر میکرده داخل در وقت واقع میشه هیچ اشکالی فرقی نداره اگه از اول بدونم یه رکعتش داخل در وقته اونم شامل میشه پس علی الظاهر این مناقشه وارد نیست این از روایت اول که ظاهرا این دو تا مناقشه هر دو جواب داده شد آقای حکیم هم جواب میدن آقای خویی هم جواب میدن این مشکلی نداره پس روایت اول سندش صحیح بود دلالتش هم تمام اما روایت دوم صحیح اسبغ ابن نباته روایت اسبغ ابن نباته به سندش آقای خویی اشکال میکنن و دیگران خیلیشون اشکال میکنن حالا من سند میخونم خدمتتون تا ببینید محمد ابن الحسن به اسنادی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن الحسین محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب که از اجلای ببینید فعلا سند تمامه سعد ابن عبدالله اشعری محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب که از اجلای اونم و عبدالله ابن محمد ابن عیسی این عبدالله ابن محمد ابن عیسی برادر احمد ابن محمد ابن عیسی این هم از ثقات امامیه است این هم توش حرفی نیست این هم از ثقاته و هیچ اشکالی توش نیست اینا هر دو تازه محمد ابن عبدالحسین ابن عبدالخطاب در عرض عبدالله ابن محمد ابن عیسی است هر دو نقل میکنن ان عمرو ابن عثمان ابن ابن عثمان خزاز هم از ثقات امامیه است ابن عثمان خزاز این از ثقاته این عمر ابن عثمان نقل میکنن ابی جمیله المفضل ابن صالح این ابی جمیله مفضل ابن صالح مورد اشکال واقع شده بعد از اون دوباره سعد ابن طریف اونم مورد اشکال واقع شده عن الاسبغ ابن نباته نقل میکنن از اسبغ ابن نباته من روایت رو بخونم تا بعد اشکال به اینا رو بپردازیم ببینیم چی بوده قال امیر المؤمنین علیه السلام من ادرک من الغدات رکعتا قبل طلوع الشمس فقط ادرک الغدات تامه هر کس که از غدات درک بکنه ادراک بکنه قبل طلوع الشمس رکعتی رو فقط ادرک الغدات تامه نماز صبحش رو تامتن ادراک کرده این روایت هم باز دوباره روایتیه که مربوط به صلات غدات می شده الاشکال به همون کیفیت جاریه تا بعد برسیم به قرائن دیگه بعد ببینید آقای خویی قائل به ضعف مفضل ابن صالح و سعد ابن طریف در مورد مفضل ابن صالح تعبیر میکنن مفضل ابن صالح ابو علی مولا بنی اسد کنیش هم ابا جمیله بوده تو حیات امام رضا از دنیا رفته مفضل ابن صالح ابن غزائری تعبیرش اینه ضعیفون کذاب یزع الحدیث همه ابن غزائری خب میدونید که ابن غزائری هم ما خیلی به تضعیفاتش کاری نداریم اما خب تعبیرش خیلی تنده ضعیفون کذابون یزع الحدیث جائل حدیث بوده تعبیرهای تندی که ایشون داره نجاشی تعبیرش اینه که نمیگه ضعیف تعبیر ضعیف نمیگه تو خود زین ترجمه ایشون هم حرف نمیزنه این جالبه این نجاشی تو اینجا تصریح به ضعف نکرده به این تو خودش ضعیف چون اگر تو خود زین مثلا مفضل ابن صالح نمیاد بگه ضعیف که اون که شیخ هم تو فهرست هم چیزی نمیگه اونی که هست اینه که تو ترجمه جابر جعفی میگه از جماعتی از جابر جعفی نقل کردن که درشون اشکال شده، نمیگه اشکال هست، ضعفو، اینا رو دیگران تضعیف کردن، خودش نگفته ایشون ضعیفه، میگه این جماعت مورد اشکال واقع شدن، تضعیف شده. تو ضمنشون نقل میگه، میگه منهم عمر ابن شمر که ما ایشونو میگیم ثقه است، اجلا ازش نقل کردن، بزرگان ازش نقل کردن عمر ابن شمر که ایشون اشکال کرده. یکی از کسایی که اشکال کرده ایشونه که ما به هیچ وجه قبول نداریم تضعیفشو. دو، این قبلا امیر ابن شمر شاید تو این بحثا بود یا بحث دیگه بود، شاید جای دیگه بود بحث کردیم. مفضل ابن صالح دومیش، من خلی ابن جمیل و یوسف ابن یعقوب، اینا رو تضعیف کردن، تضعیف شدن. اینا کسایی که روایت کردن از جابر، اینا یعنی یه سری از این آقایون می‌خواستن تو جابر اشکال کنن، بعد گفتن یک جماعت ضعفایی از این جابر نقل کردن، اسم از این بزرگوارا آوردن، می‌خواستن تازه با این وجه جابر جعفی رو بکوبن. اینا که می‌خوان جابر جعفی رو بکوبن، وجوه می‌سازن دیگه. حالا یه اتفاق کنید، اصلا کذاب هم بودن، ایشون نقل کرده بودن، دلیل بر کذب ایشون، دلیل بر تضعیف ایشون. این هم از اون وجه‌های بی‌اعتبار در رد جابر اومدن، زکن جابر جعفی است اعظم از اجلاه، می‌خواستن تضعیفش کنن. این بچه
تمام ثقه تضاهی نمیشه نقل کنن دیگه،
بچه بله بچه خیلی بی خودی
میدم کنی
خواستی، بچه خیلی بی رفتی در حمله به جابر درست کردن که مرحوم نجاشی این بچه اونا رو نقل کرده، که بعضی اشکالی که به جابر کردن این جهت بوده که اینم هیچ بچه نداره. علامه یه هلی هم معمولا به تبع همین، یعنی خیلی جا عبارتایی که میاره این عبارتای ارزم حضورتون که ابن غزائریه، ما هم نسبت به علامه مورد اختلافه، یعنی تضعیف و توصیف علامه رو بعضیا معتبر میدونن، اما خب ما وقتی که یعنی یه تضعیف مستقل نیست، این یادتون باشه. گاهی وقتا مثلا تضعیف از ناحیه دو نفر از کسایی که مستقلن از رجال تضعیف بودن، مثلا از مثل نجاشی، مثل شیخ طوسی، علامه تضعیفاتش همه چیه تبعیه، یعنی وجه دوم حساب نمیشه، نقل اون تضعیفاته که قبول کرده پذیرفته، نه چون مبنای علامه هلیو، یعنی مبنای مستقل نیست در تضعیف که شما بگید دو نفر توصیف کردن، یکی علامه یکی دیگری، یا مثلا دو نفر تضعیف کردن یکی علامه یکی دیگری، نقل از اونجاست کرده. این از فرمایش علامه. خب حالا بعدم تعبیر آوردن که روا عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن، از حضرت موسی بن جعفر هم روایتی آورده و در زمان حیات امام رضا هم که عرض کردیم از دنیا رفته. ما به نظرمون میگیم مفضله، مثلا من خیلی گشتم وجوهی که هستش اینه، یک ابن ابی عمر ازش نقل کرده که از مشایخ ثقاته، دو صفوان بن یحیی ازش نقل کرده که اونم از مشایخ ثقاته، سه محمد ابن ابی نصر بزنتی ازش نقل کرده که اونم از مشایخ ثقاته، چهار جزء رجال تفسیر قومی، اونم کدوم رجال؟ در تفسیر قومی ما هم گفتیم همه رجال رجال تفسیر قومی معتبرن، بعضی از آقایون اومدن تفصیل دادن بین قسم اول و قسم دوم، میگفتن در قسم اول معتبر به ساقتشون 100% تمام، در قسم دوم نه. اولا عرض کنم مفضل ابن صالح هم جز رجال تفسیر قسم اوله هم جز رجال قسم دوم، یعنی اگر کسی فقط قسم اول معتبر ببینه جز قسم اول هم هست، هم قسم دوم هم در قسم اول اسمش ذکر شده، جدا از این که ما اومدیم گفتیم رجال تفسیر قومی چه در قسم اول چه در قسم دوم هر دو معتبرن. چهار تا بچه توصیفش فقط ایناست، یعنی بچه‌های توصیف بالخصوص، جدا از این که اگر مبنای کثرت نقل اجلا رو در شأنش بخوایم پیاده بکنیم، 100% مبنای کثرت نقل اجلا که دلیل بر وثاقته که بعضی بزرگان قائلن در حقش تمامه. این مبنا بسیار قویه، بسیار قوی تر از تضعیف ابن غزالی، یعنی مثلا فقط اگر علی ابن ابراهیم قمی ازش نقل کرده بود و نقل مشایخ و ثقات نبود، ما اونو مقدم می‌داشتیم، چون علی ابن ابراهیم قمی 100% مقدمه بر ایناست، ما در طبقه 8 رجال، حالا بعد دوباره عرض میکنم، علی ابن ابراهیم قمی ما در طبقه 8 رجال، این آقایون ما در طبقه 12 رجال، یعنی اصلا ربطی به هم دیگه ندارن، اصلا نمیگه چه ایفاد کنید. طبقه 8 رجال هیچ کاری نداره با طبقه 12. و علی ابن ابراهیم قمی اعرف بوده به قواعد، اعرف بوده به قواعد، نزدیک بوده به، یعنی داخل در عصر رواته، مثل این بزرگان نیست که من طبقه 12 رجالی بوده باشه. و مسلمن همونی که فقط تو تفسیر قمی ذکر کردن همون کافی بود که ما تذریف ابن غزالی رو کنار، اصلا تذریف ابن غزالی فی نفسه خیلی قوی نیست، از بس تضعیف میکرده و هی کذاب و کذاب و یزال حدیث میگفته در مورد بعضا بزرگان، مسلم در مورد بعضی بزرگان هم تعبیرات به کار برده به توهم مثلا که اینا غلو به روایات اینجوری نقل میکردن، به این جد اصلا روایاتش مورد تضعیفاتش مورد اعتناع کامل نیست. علی ای حال اگرم حتی مثل نجاشی مثلا، چون نجاشی هم نقل کرده بود عرض کردم خدمت، خودش تضعیف نگفته، نگفته بود ضعیف بود کذاب، می تعبیرتون کلمات نجاشی نبود، و علامه هلی هم این تعبیر ابن غزائری رو نقل کرده، این عبارته بیان علامه در خلاصه، بیانی که شما ببینید احساس کنید یک استنباطی از شخص خودش نیست، این تعبیر ابن غزائری رو نقل کرده، نه تعبیر مدت مثلا نجاشی رو، رضا بیان علامه هم گفتیم بیان مستقل نیست، جدا از این که جزه دیگر تن تو طبقات رجالی ما نمی گنجه بیان علامه، علی ظاهر همون علی ابن ابراهیم کافیه، یا حتی اگر ابن ابی عمیر ازش نقل کرده بود، هر کدوم از اونا تک تک نقل کردن یا صفوانیان، هر کدوم از اونا کافی بود، پنج تا بچه توصیف داره قصت نقل اجلا، نقل هر سه نفر مشایخ و ثقات بله مشایخ و ثقات ازش نقل کردن همشون، علی ابن ابراهیم قمی هم ازش نقل کرده، در اینجا هم که عرض میکنم کسرت نقل اجلا مسلم درش هست، شبهی در این روایت ما در توصیق مفضل ابن صالح نداریم، از این جهت سعد ابن طریف میمونه، سعد طریف هم انشاءالله فردا عرض میکنم. صلی الله علیه و آله.